شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت های اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز در خدمت یکی از جوانان ارزنده ایرانی، یکی از فعالین سیاسی ایران، جنبش دانشجویی ایران، که متاسفانه چند ماه قبل مجبور شدن که به خارج از ایران فرار کنن هستیم. قبلا هم یک بار در خدمتشون بودیم. آقای کوروش صحتی، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که دعوت مجدد ما را قبول کردید.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب صحتی، چند ماهیست که شما از ایران تشریف آوردین بیرون هستیم، بله؟
بله، من در حدود 5 ماه که از ایران خارج شدم و الان در یک از کشورهای همسایه سر می‌برم.
من اینطوری که خاطرم هست، شما عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بودین و هستین. میشه خواهش کنم که یه مقدار در مورد هم فعالیت‌های خودتون، فعالیت‌های دانشجویی که داشتین و در این زمین‌ها برای ما صحبت کنین؟
بله، خواهش میکنم. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از شهریور 77 تأسیس شد و در هیئت مؤسسینش که من هم بین اونها بودم، آقایان اکبر و منوچهر محمدی بودن، آقای زارزاده اردشیر، محمود شوشتری و 5-6 نفر از اعضای جبهه متحد دانشجویی بودن. و خب در ابتدای تشکیل این گروه ما یک اساسنامه‌ای که براش نوشته بودیم حالتی بود داشت که هیچ وابستگی به هیچ گروه سیاسی نداشت. حتی یکی از دانشجویان وابسته به جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب ملت ایران هم در این گروه عضو شدن و اولین فعالیت‌های ما هم در همون سال 77 بیانیه‌های حمایت آمیزی بود که از آقای امیر انتظام در مورد آقای امیر انتظام صادر کردیم و بازداشت شدگان روزنامه توس، آقای شمسل واعظین و فکرم آقای لطیف سفری و جلایی پور. بعد از اون هم ما جلساتمون رو ادامه میدادیم که چندین بار هم مورد توجه ماموران رژیم قرار گرفتیم که در آخرین بار هم دفتر کمیته پرم شد.
کی بود اون؟
آخرین بار که دفترمون رو پرم کردن سال 80 بود، یعنی 3 سال بیشتر ما نتونستیم فعالیتمون رو در دفتر ادامه بدیم و بعد اون هم جلساتمون در خب منازل بچه‌ها یا مکان‌های عمومی برگزار می‌شد و همیشه هم این امکان وجود داشت که بچه‌هامون رو بازداشت کنن و همین الان هم بسیاری از اعضای این کمیته در زندان هستن. یعنی کمیته‌ای که برای دفاع از زندانیان تشکیل شده، خیلی از اعضاش خودشون زندانی سیاسی هستن.
میتونید مثلا اسم چند تا از اون بچه‌ها رو بگین؟
الان اعضایی که در زندان هستن همین خود آقای اکبر محمدی، آقای دکتر فرزاده حمیدی و مهداد دهراستی و چند تاشون هم که به تازگی آزاد شدن، همین خانم شیوا نظر آهادی و هانیه نعمتی.
ببخشید، اسم آخری چی بود؟
خانم هانیه نعمتی.
خانم هانیه نعمتی. آقای صحتی یه مقدار در مورد خودتون برای ما بگین، برای شنوندگان ما بگین، چند سالتونه، چه رشته ای خوندین، فعالیتاتون چی بود، فعالیتاتون چی الان؟
بله، من متولد سال 1357 هستم و فعالیت سیاسی من از زمانی که وارد دانشگاه شدم به سال جدی شروع کردم. خب تمام خانواده ایرانی به نوعی حساب کنید از نوجوانی که بینش سیاسی دارن و به واقع سیاسی ترین مردم جهان رو مردم ایران میشه نام برد. منتها فعالیت سیاسی که حالا به صورت تشکیلاتی و حزبی باشه بعد از وارد شدن در دانشگاه بود که همراه با سایر دوستانمون جبهه متحد دانشجو رو تأسیس کردیم و بعد اون هم بارها به زندان افتادم که در آخرین سری حکم 6 سال زندان رو برام بریده بودن که هیئت تشخیص دیوان عالی کشور اینو حکم شکوند و آزاد شدم. و بعد اون هم در خرداد سال 83، یعنی خرداد همین امسال بود که دوباره میخواستن بازداشتم کنن، یک سری از دوستان رو بازداشت کرده بودن و من اجبارا از کشور خارج شدم.
بله میفهمیدی.
بله، بعد در این مدت خب فشارهای زیادی به تشکل ما وارد میشد، از ضرب و شتم اعضا گرفته تا بازداشت و توقیف نشریاتمون. ما اول، یعنی قبل از اینکه من وارد این گروه بشم، نشریه پیام دانشجو رو دوستان منتشر میکردن و بعد اون ما یه نشریه داخلی داشتیم به نام ندای دانشجو که در سطح دانشگاه فقط منتشر میشد و در سال 78 قبل از قیام 18 تیر ماه ما یک دو هفته نامه داشتیم که خب اون هم 4 شماره بیشتر منتشر نشد به نام هویت خیش و یک مقاله بود در مورد ساختار سیاسی آینده ایران که آقای طبرزاده نوشته بود و اون باعث توقیف این نشریه شد. و بعد اون هم که در 18 تیر ماه بسیاری از بچه همون بازداشت شدن که هنوز هم بعضیشون در بازداشت رو سر میبرن و بعد اون ما تونستیم یک امتیازی یک روزنامه دیگر به دست بیاریم به نام گزارش روز که اون هم 3 شماره بیشتر منتشر نشد و در اردیبهشت 79 هنگامی که 12 روزنامه دیگه هم حکم توقیفشون اومد، این روزنامه هم توقیف شد و فعالیت مسئولیتی ما در همین حد بود. بعد اون هم در روزنامه های دیگه جای مصدر نمی‌نوشتیم در اینترنت، ولی هیچ موقع دیگه فرصتی برای اون معین نشد که بتونیم نظراتمون رو بیان کنیم. فقط همین رسانه ها بودن، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که صدای ما رو به گوش مردم می‌رسوندن.
شما توی صحبتاتون گفتین که این کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی رو که تشکیل دادین از افراد مثلا دانشجویان طرفدار یا عضو سازمان‌های سیاسی یا گروه‌های سیاسی دیگه هم با شما بودن، مثل حزب ملت یا جبهه ملی. میتونیم بگین که چند تا از این گروه‌های مختلف با هم کار می‌کردین؟
خب ببینید که چند تا از گروه های سیاسی بودن، همین هایی که من نام بردم و یه سری دانشجویان مستقل بودن و خب چون ساختار این کمیته یک ساختار فراجناهی بود و یک در واقع یک NGO بود در راستای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، خب افراد با گرایشات مختلف میتونستن در اینجا فعالیت کنن و ما در اون مدت هم هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم و تونستیم این کمیته رو سازماندهیش کنیم و متاسفانه بعدها تحت فشار رژیم بسیاری از این نیروها خب کناره‌گیری کردن و یا به زندان افتادن، ولی ما طرح جدیدی داریم تا بتونیم با همکاری بقیه دانشجو دوباره یک تشکیل
برای بازسازی این کمیته یا برای کل جنبش، مثلا در سطح کل جنبش دانشجویی طرح داریم میزیم؟
ببینید ما خب اهداف کلی تری داریم، منتها این کمیته چون یک کمیته قدیمی بوده و خیلی هم فعال بوده، ما اول این تشکیلات رو میخواییم بازسازی کنیم و بعدها اگر خدا بخواد بتونیم با گروه های دیگه وارد رایزنی بشیم و یک تشکل فراگیر درست کنیم. البته صحبت هایی هم شده با دانشجویان در ایران و خارج از کشور، سازمان هایی که در دانشجویان ایرانی که در اروپا و آمریکا دارن، خب این هم از ما اعلام حمایت کردن و ما هدف اصلیمون این است که یک تشکل فراگیر و چیزی شبیه همون کنفدراسیونی که قبلا وجود داشت ولی خب حالا بحث تشکیلاتیش و اینها خب مونده که انجام بدیم، ولی یک طرح کلی در نظر داریم و به یک نتیجه هم رسیدیم در مذاکراتی که با دوستانمون داشتیم و خب من امیدوارم که اعضای دفتر ترکیم وحدت هم از این حرکت استقبال کنن. خب خودشون هم قبل‌ها این قضیه رو مطرح کرده بودن، حالا به فرم‌های مختلف پارلمان دانشجویی رو مطرح کردن، دفتر تصمیم دموکراسی خواهی و همین کنفدراسیون، و ما حاضریم که با اونها هم همکاری کنیم چون تحولات مثبتی در اون دو شکل گرفته. همونجور که اطلاع دارید بعد از دوم خرداد 76 دفتر تصمیم یک موضوعی های اشتباهی داشتن، در واقع خودشون رو شاخه دانشجویی جبهه دوم خرداد کرده بودن، یکی از در واقع یکی از گروه های تشکیل دهنده این جبهه بودن و این جبهه خب به نظر من نتونست اون توقعاتی که ازش میرفت رو برآورده کنه و خب دانشجو هم چون قشر جوانی هستن و آرمان‌ها هستن و بعد گذشت این سال ها متوجه شدن که در چارچوب این جبهه و رایزنی هایی که در بالا صورت میگیره، چانه‌زنی هایی که در بالا صورت میگیره بین سران جبهه دوم خرداد و جناح محافظه‌کار نمیشه به آرمان های ملت رسید و بیانیه های آخری میشونم که میبینیم همگی نشون میده که اومدن به سمت اینکه حرکت رو از جای آغاز کنن که در واقع بازی سیاسی نباشه، در راه آزادی ایران باشه.
ایشالله. پس تلاش ها امروز در جهت مثلا هماهنگ کردن بخش های گوناگون جنبش دانشجویی است، چه در داخل چه در خارج.
بله من البته منم خیلی خوشبین هستم به این حرکت، طیف های مختلف باشون ارتباط داریم، صحبت کردیم، همگی متفق القول هستن که همچین جبهه‌ای باید تشکیل بشه.
خب خبر خوبیست دیگه، جهت خوبیست. آقای صحتی کلن وضعیت جنبش دانشجویی رو امروز چجوری ارزیابی میکنی؟
ببینید جنبش دانشجویی در ایران خب با جنبش دانشجویی در خیلی از کشورها فرق میکنن، یعنی ما چون در یک جامعه بسته و یا بنای یک جامعه در حال گذار هستیم، همیشه جنبش دانشجویمون زنده بوده و یک جریان اجتماعی متحرک هست و اون چیزی که ما در جوامع دیگه میبینیم، جوامعی که دوران گذار رو طی کردن یا جوامع باز، بیشتر یک جنبش دانشجویشون یک تب اجتماعیه، یعنی یک موقع فروکش میکنه و دوباره سربلند میکنه، ولی در ایران چون یک جامعه دسته‌ای همیشه جنبش دانشجویی وجود داشته، حالا شاید بعضی وقتا تحت فشار یا سرکوب رژیم یک مقدار ساکت‌تر بوده، اما همیشه وجود داشته و خواستهای ملت رو دنبال کرده و ببینید یک منفذی هست برای اعلام نارضایتی‌های مردم از رژیم و من امیدوارم که این جنبش دانشجویی ایران بتونه الان این بار سنگینی که بعدش شش گذاشته شده رو به منظر برسونه و آرزوی من اینه که یک دورانی فرا برسه که این بار گران رو ما بعدش بذاریم، یعنی یک جامعه دموکراتیک و باز برای ایران درست بشه و تحصیلی خودشون بپردازن و یک خب تشکلاتی هم که در اون موقع تشکلاتی هم که در اون موقع خواهند داشت یک تشکلات سنفی خواهد بود. ولی الان شرایط بگونه ای است که جنبش دانشجو یک جنبش کاملا سیاسی است و خواسته های ملت رو پیگیری میکنه و هیچ موقع هم عقب نشینی نخواهد کرد.
بنابراین شما به آینده جنبش خیلی خوشبینید؟
بله من خیلی خوشبین هستم، چون مثل قبلا هم گفته بودم یه اینا دانشجوها چون قشر جوانی هستن، آرمان خواه هستن و خب دلبستگی به دنیا و یا زن و بچه ها این برنامه ندارن، خب میتونن خیلی هم در اینجا هزینه پرداخت کنن. الان هم بیشتر بچه هایی که بیشتر زندانیان سیاسی رو همین قشر جوان و دانشجوها تشکیل میدن و حاضر هم نیستن که بر سر آرمان هاشون کوتاه بیان و وارد مذاکره بشن با سردمداران رژیم.
آی ساعتی خیلی از این برانور خبر میرسید در مورد به دنبال این مثلا شکست جریانات اصلاحات در ایران توی گیومه، استفاده ابزاری از جنبش دانشجویی، فشارهای خیلی زیادی که وجود داره که یه مقداری بر جنبش دانشجویی و جوانان ما یأس حاکم شده. شما چیزایی که می‌فرمایید یه مقدار اون برداشتا و خبرها رو بهش تلنگر میزنه و نفی میکنه، درسته؟ درسته برداشت من از صحبتهای شما؟
ببینید خب من جنبش دانشجویی که صحبت میکنم خب یک حرکت سیالیه و نمیشه اینطوری وانمود کرد که همه دانشجوها تو این حرکت هستن. خب یک تشکیلاتی هستن، چند تا سازمان های دانشجویی هستن که این حرکت رو پیگیری میکنن و بدنه دانشجویان خب موضع دارن علیه رژیم یا خواسته هایی دارن، شاید گروه هایی که خواست خودشون باشه رو پیدا نکردن یا تشکیل ندن. منتها مطمئن باشید که اونها هم به آینده ایران توجه دارن، به مبارزه اهمیت میدن، منتها شرایط به گونه ای که هنوز اونها وارد نشدن. یعنی من از شما تصدیق میزنم یه مقدار، منتها من نمیتونم بگم یأس و ناامیدی، یه مقدار انفعال وجود داره،
انفعال وجود
داره. و مطمئن باشید اگر این حرکت ها، این سازماندهی ها گسترده تر بشه، اونها هم وارد میدون میشن و ما یک حرکت گسترده ای از دانشجویان در ایران خواهیم دید.
شما فکر میکنین که این واقعیت که بخش غالب تشکل دانشجویی در ایران، منظورم دفتر تحکیم وحدت، خیلی جدی وابسته به قدرت بود همونجوری که شما اشاره کردین، اون در اینکه چقدر بدنه دانشجویی از این فعالیت های دانشجویی حمایت کنه یا به اون بپیونده تأثیر داشته یا نداشته؟ نظرتون در این مورد چیه؟ نه سوال من این است که آیا این واقعیت که به صلاح تشکل غالب دانشجوی، جنبش دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت از درون قدرت اومده بود و تا مدتی پیش حتی وابسته به قدرت بود، تأثیری بر این واقعیت که بدنه دانشجویی خیلی فعالتر نشده بود داشت یا نداشت، به عنوان یکی از عوامل بود؟ یعنی میخوام ببینم که الان با این تغییر موضع دفتر تحکیم وحدت که بسیار هم مبارک است، اون میتونه تأثیر داشته باشه؟ ببینیم، بذاریم سوالم اینجوری مطرح کنم. شما فرمودین که اکثریت بخش غالب بدنه جمعیت دانشگاهی ما مخالف وضع موجوده، اما در ضمن از نمیپیوست به جنبش دانشجویی. من میخوام ببینم آیا یکی از عواملش این وابستگی به اصطلاح تشکل غالب جنبش دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت، به قدرت بوده یا نبوده؟ اگر بوده میشه امیدوار بود که با بوزگیری های جدید اخیر دفتر تحکیم وحدت بدنه دانشجویی هم بیشتر استقبال بکنه، بیشتر بپیونده به جنبش دانشجویی یا نه؟
بله قطعا همینطوره. قطعا همینطوره و یکی از دلایلی که دانشجویان هم وارد فعالیت های سیاسی نمی شدن همین زد و بند هایی بود که بین دفتر تحکیم و گروه های اصلاح طلب وجود داشت و خوشبختانه دیگه الان اون شرایط به سمت بهبودی رفته. مثلا ما من هیچ وقت یادم نمیره در 18 تیر ماه 78 این موضع گیری هایی که دفتر تحکیم گرفت دقیقا برخلاف اون هر قیام دانشجویی بود و در شرایطی که بسیاری از دوستان ما در زندان بودن اینها بیانیه هایی صادر میکردن، این گروه های دیگه دانشجویی رو آشوب طلب معرفی میکردن و خب بعد یه مدتی خود اینها هم به زندان افتادن. من تو زندان 59 که بودم سلول بغلیم آقای علی افشاری بود یا سلول های دیگه افشاری دیگه بودن و خب اینها هم بعدها به این نتیجه رسیدن که باید به ملت بپیوندن و این حرکتی که بخوان وارد چانه‌زنی سیاسی بشن با محافظه‌کاران هیچ موقع از طرف دانشجویان مورد استقبال قرار نمیگیره و خوشبختانه که الان مثلا نمونه‌ای که الان براتون ذکر کنم همین اعلام شماره حسابی بود که دوستان از اعضای تحکیم وحدت کردن برای اینکه کلن استقلال مالی پیدا کنن از حاکمیت کلیه مواردشون کلیه هزینه هاشون رو از طریق حکومت پرداخت میکردن و خب این هم حرکت خوبی بود و در جهت استقلال دفتر تحکیم ما امیدواریم که این حرکت ادامه پیدا کنه و مطمئنن سایر گروه های دانشجویی هم از این اقدام حمایت میکنن.
آقای صحتی من خیلی مزاحمتون نشم ولی یه سوال آخر دارم با اجازهتون، اونم این است که فرمودین که مثلا جنبش دانشجویی یک جنبش سیالی است ولی از اون طرف هم به انفعال کشیده شده. فکر میکنین که از جمله راهکارهای شما برای فعال کردن و متحرک کردن بدنه دانشجویی در ایران یا جنبش دانشجویی در ایران چی باید باشه؟
ببینید چون الان هزینه فعالیت های سیاسی در ایران خیلی بالا رفته و خب هر کسی هم که از دانشجویان عادی یعنی دانشجویان که در عضو تشکیلات نفسی نیستن به سادگی سرکوب میشن و هیچ نامی هم ازشون باقی نمیمونه، ما باید یک چتر حمایتی گسترده ای از دانشجویان ایجاد کنیم با کمک همین رسانه‌های خارجی، با کمک رسانه‌های فارسی زبان، نهادهای حقوق بشر که هر اقدامی که رژیم علیه دانشجویان میکنه هزینه سنگینی در بر داشته باشه. این یک مسئله مهمی هست و فقدان همون تشکیلات گسترده که من گفتم یک جبهه گسترده هم باید بده که یه مقدار دانشجوها علاقمند نباشن. اگر همچین کنفدراسیون یا جبهه تشکیل بده مسلماً دانشجویان یک انگیزه مضاعفی پیدا میکنن و وقتی ببینن حرکتشون یک حرکتی که تاثیرگذار هست از سیاست روز ایران مطمئنن به این حرکت میپیوندن. خب من آرزو دارم که این جبهه سریعتر تشکیل بشه و ما یک حرکت گسترده در پس دانشگاه ببینیم. ببینید اینکه الان نزدیک 16,000 هم هست سال روز قیام دانشجویان در سال 32 و باید یاد اونها هم گران بداریم که بالاخره اونها این سنگر جنبش دانشجویی رو از اون موقع تا حالا چراغش رو روشن نگه داشتن و همیشه یادشون با دانشجویان هست. چرا کسانی بخوان اینها رو از تاریخ ایران محو کنن، منتها همیشه اینا در تاریخ زنده خواهند بود و حرکتشون همیشه باعث افتخار خواهد بود.
زنده باشین، واقعا یادشون گرامی باد. ما حتما در تماس با شما و دیگر دوستان دانشجومون برای بزرگداشت اون روز برنامه های خاصی خواهیم گذاشت. همینجوری که اشاره کردین متاسفانه از انواع اقسام مثلا جهت های سیاسی در ایران سعی در مخدوش کردن اون حرکت قهرمانانه دانشجویان در سال 32 و شهادت اون ستن شهید انجام میگیره. حالا که ما ایشالله در برنامه‌های مخصوص 16 آذر که در خدمت شما و دیگر عزیزان دانشجومون خواهیم بود به اون مسئله خواهیم پرداخت. آقای سعدی خیلی سپاسگزارم. من اجازه میخوام بازم با شما صحبت بکنم چند روز آینده، به خصوص در رابطه با این تلاش هایی که دارید انجام میدین یا در جنبش دانشجویی ما انجام میشه، در اون حدی که میشه در موردش صحبت کرد، برای ایجاد اون جبهه و اینکه این تلاش ها در چه راستایی داره انجام میشه و اون رو به اطلاع همیهنانمون به خصوص به هموطنان دانشجومون برسونیم از طریق این رادیو. من براتون آرزوی اوقات خوشی میکنم. اگر پیامی حرفی دارین برای تموم کردن گفتگوی امروزمون بفرمایید.
خواهش میکنم. منم از شما سپاسگزارم که یک تریبون در اختیار ما قرار دادید که ما نظراتمون رو بیان کنیم و بتونیم با دانشجویان عزیز صحبت کنیم.
خیلی ممنون. شب شما بخیر در اروپا. براتون دوباره اوقات خوشی آرزو میکنم. تا چند روز دیگه خدمتتون زنگ بزنم.
قربان شما. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با آقای کوروش صحتی از فعالین جنبش دانشجویی ایران سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا ماهواره، ببخشید، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran.com، iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس اینترنت ایمیل ما info@iran57.com می باشد. با سپاس مجدد از توجه شما به گفتگوی ما با آقای کوروش صحتی، براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا دقایق دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.